أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. در مسئله شناخت هرچه به حس نزدیکتر باشد بهتر شناخته می شود. کسی که انسش با عالم طبیعت هست با محسوسات انس بهتری دارد، اونا رو بیشتر درک می کند. و کسی که به معقولات مأنوس تر است انسش به امور مجرد بیشتر است، اونا رو بهتر درک می کند. کسی که به طبیعت فرو رفته باشد معارف ماورای طبیعی برای او قابل هضم نیست. چون اونها را درک نمی کند یا اونها را انکار می کند یا اونها را خرافات می داند یا بر فرضی که اونها را بپذیرد برای اونها حرمت و ارزش قائل نیست و همون علوم طبیعی به حسی خود را عزیز و گرامی می شمارد. قرآن کریم نوع کسانی که به حس و طبیعت تن در دادن و درک اونها از محدوده محسوسات و طبیعیات نگذشت از اونها سخن به میون می آورد و اینکه اونها علوم حسی را محور فخر می شمارند و برای همون ارزش قائلند و برای ما ادای اون حرمت و ارج قائل نیستند اونها را هم ذکر می کنند. بعد راه تفهیم معارف را هم به سوی اینها باز می کند. عده‌ای که این راه را طی کردند و طی می کنند و بعضی از مسائل ماورای طبیعی را درک می کنند، از اونها حق شناسی می کند. اونا که متحجر و جامدند و حاضر نیستند این راه را طی کنند و از محسوس به معقول سفر کنند، از اونها هم با نکوهش یاد می کند. در سوره مبارکه نجم آیه 29 و 30 فرمود فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بمن اهتدى. فرمود از اینها رو برگردان، اینا که جز دنیا چیزی طلب نمی کنند، برای اینکه مبلغ علمی اینها همین قدر است. اراده اینها را معرفت اینها تنظیم می کند. معرفت اینها از طبیعت نمی گذرد. پس مراد اینها هم امر طبیعی است. معلوم هر کسی مراد اوست. انسان به معلومات خود ارادت می ورزد. مرید معلوم خودش است. چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند. اگر معلوم کسی محدود بود مراد او هم محدود است. همواره انسان به معلومات خود ارادت می ورزد، مرید معلومات خود است. و اگر کسی بیش از دنیا را نشناخت و درک نکرد، بیش از دنیا را هم اراده نمی کند. فرمود اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اما این که فرمود اعراض بکن، نه یعنی اینها را رها بکن، با اینها سخن نگو، اینها را هدایت نکن، یعنی اینها برای تو مهم نباشند، اما حجر جمیل داشته باش. نوع مواردی که ذات اقدس اله دستور به حجر میدهد، دستور به اعراض میدهد، میفهمد وهجرهم حجرا جمیلا. حجر جمیل معناش این است که اینها را در جانت جا نده، با اینها در حد یک انسان متوسط یا ضعیف رفتار بکن، اما ترک نکن، روی اینها خیلی سرمایه گذاری نکن. اینها در حد معذرتن ارارت بکن با اینها سخن بگو، در حد اتمام حجت با اینها سخن بگو، اینها را رها نکن، اما اینها را به دل هم نپذی. این می شود حجر جمیل. هیچ کس موظف نیست افراد جاهل را ترک کند، باید حجر جمیل بکند، برای اینکه بالاخره او احتیاج به هدایت دارد. اما حالا وقتهای اساسی را برای او صرف بکند، جلسات خصوصی را برای اونها تنظیم بکند، این چه نیست، همون مقداری که اتمام حجت بشود کافی است. این یک مطلب.
فرمود اینها نه تنها خوشحال به طبیعتن، بلکه از ما برای طبیعت هم رو برگردانن و وحی را ناچیز تلقی می کنن. در سوره مبارکه غافر آیه 83 می فرماد فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. همین علمی که از طبیعت بیرون نمی رود، کسی که علوم تجربی را خوب می داند، حتی طب را خوب می داند، آسمان شناس است، ستاره شناس است، بحر شناس است، اخضر شناس است، کیهان شناس است، این امور از طبیعت و دنیا نمی گذرد. و اگر کسی از عمق دریا تا اوج کهکشان‌ها را بداند و از ماورای طبیعت بهره‌ای نداشته باشد، مبلغ علمی او ناچیز است. برای اینکه کل دنیا نسبت ماورای طبیعت قابل قیاس نیست، که حلقه فی فلات است. اگر خود معلوم روزی بساطش برچیده می شود، خب چنین علمی هم روزی فرا می رسد که بساطش برچیده می شود. حالا یک کسی تمام کوشش های عمرش را در این راه مصروف کرد که ستاره را بشناسد. رشته خوبی است، اما اذا شمس کورت، اگر معلوم او رخت بربست، علمی نمی ماند. یا اگر کسی درباره زمین و کرویت زمین و محیط زمین و قطر زمین و شعاع زمین و رابطه زمین با کرات نزدیک و دور دانش های فراوانی انبوه کرده، روزی فرا برسد که قبضته یوم القیامه، چنین که بر سماوات و مطویات و بیمینه، کل این معلوم ها رخت برمی‌بندد و این علوم هم رخت برمی‌بندد، اونگاه انسان می‌شود توهی. ولی اگر یه معلومی تهیه کرد که از بین رفتنی نیست، چنین علمی همواره زنده و شکوفاست و مظهر هو الحی الذی لا یموت است. لذا فرمود در سوره نجم، فرمود اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. در سوره غافر فرمود اینا در اثر غفلتشون به همین مبلغ کم خوشحالن. وقتی انبیا میان معارف الهی را به اینها عرضه میکنن، فرحوا بما عندهم من العلم. چرا؟ چون بیش از این درک نمیکنن، قهرن به بیش از این ارادت نمیورزن. در باره بعضی از مسائلی که به جبر و تفویض و قضا و قدر و مانند اون برمیگردد، در سوره مبارکه نساء قبلا مراجعه فرمودید که بحثش گذشت، خداوند در باره اینها چه تعبیری دارد. آیه 78 سوره مبارکه نساء این بود، فرمود به این که اگه اینا حسنه به اینها برسد از خود میدانند، سیئه به اینها برسد به تو اسناد میدهند. و این تصفهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصفهم سیئتون یقول هذه من عندك قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چرا هیچی نمیفهمند؟ این نکره در سیاق نف نشون میدهد که اینا از این معارف هیچ خبری ندارن. الان شما در دنیاهای صنعتی پیشرفته مثل ژاپن وقتی بروید، میبینید در مسائل اعتقادی و معارف اینا خیلی نازلن، در حد یک فال زندگی میکنن. هنوزم که هنوز است، اون بت‌پرستی های جاهلیت کهن در چین هست، در ژاپن هست، اینا از در صنعت خیلی پیشرفتن. فرما شما درباره بهشت، جهنم، وحدت اطلاقی حق، صفات خدا عین ذات است، اینا را اصلا برام مطرح کنید، به هیچ وجه قابل درک نیست برای اینا. این مسائلی که در حوزه ها به رتبه الهی پرفروغ است، برای اونها جزء معماهای لاینحل است. اونا قضا و قدر را درک نمی کنند، به فالگیری رو می آورند. بسیار از بخشای اروپایی هم همینطوره. این که در صنعت پیشرفت کرد، فره به ما عنده من العلم یا ذلک مبلغه من العلم، به جای معارف توحیدی به فال پناه میبرد یا به بت پناه میبرد. این قسمت‌های وسیع خاورمیانه بت‌ها برچیده شد، اما اون خاور دور چین یا بخشی از ژاپن هنوز بت‌پرستی است. بت‌پرستی به معنای واقعی، یعنی این سنگهای تراشیده 18 متری الان معبود این هاست. در هم خب اگر کسی این معارف برای او تبیین نشود، با حس و طبیعت سر و کار داشته باشد، اگر هم به خدای معتقد است، خدای طلب میکند که محسوس باشد. و بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه با مشاهده همه اون معجزات پیشنهاد دادن. وقتی اینا از دریا گذشتن و بدون اینکه تر بشون از دریا گذشتن، یعنی آبها کنار رفت، بستر خاکی رو بحر پیدا شد. اینها فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، نه تنها غرق نشدن، ترم نشدن. این معجزه را دیدن. فرمود اینا باید از محیط خشک بگذرن، نه تنها آبهای رفته برود و آبهای نیامده نیاید، این بسترم باید خشک بشود که پاشون تر نشه. این راه خشکی، نه فقط یه راه خاکی به اینا بده. سه تا کار کرد موسی کلیم. اون آبها را که میخواستن بروند به سرعت فرستاد، اون آبهایی که میخواستن بیاین به سرعت جلو اونها را گرفت. کف دریا هم خشک خشک شد، اینا پاشون تر نشده رفتن. همین که اینا رفتن فراعنه رسیدن، قشیه هم من الیم ما قشیه مون، آبهایی که بنا بود بیاید حالا آمد. این سدی که با اشاره موسی کلیم جلوی این آب را گرفت حالا باز شد. فقشیه هم من الیم ما قشیه هم. این معجزه را دیدن، اما همین که مقدار گذشتن دیدن یه عده دارن بتی را می پرستن، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه خدای دیدنی بیار که ما هم ببینیم و بپرستیم. همون فکر الیوم در چینم هست، در بخشی از هندم هست، در بسیار از مناطق ژاپنم هست. وقتی این معارف الهی بونها عرضه می شود، یفرحون به ما اندهم من العلم، الان هم همین طور است و شما غرق در نعمتی، منتها حالا اگه بیرون سفر بکنید میبینید به اینکه اونها در چه آلودگی به سر میبرند. خب اینا رو قرآن کریم افاضه کرد و اهل بیت علیهم السلام که ثانی اثنین قرآن کریمن و ثقل اصغرن این رو تبیین کرد. در همین آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه مائده، خدا میفرماید به اینکه نه تنها مشرکین از اون معارف نقض توحیدی طرفی نبستند، اهل کتاب هم هنوز نتوانستن اون توحید ناب را درک کنن، به دام تسلیس افتادن. فرمود ما آیات الهی را بیان کردیم، بعض عیسی را شرح دادیم، بعض مادرش را شرح دادیم. اینا انسان‌های خوبی هم، اینا در حد پیغمبر هم یا در حد ولی الله هم، اینا الوهیت ندارن. فرمود ببین ما چگونه مسئله را در سطح نازل تنزل دادیم، به اینا تفهیم کردیم ولی معذرت نمی فهمن. اندر کیف نبین لهم الآیات ثم منظر انا یفکون، ببین ما حرف را تا چه اندازه پایین آوردیم ولی معذارک نمی فهمن. خب این است که ذات اقدس اله برای اینکه به بشر بفهماند تو محتاج به غیر محتاجی، نه فقط محتاجی، بشر محتاج نیست، بشر محتاج به غیر محتاجه. اگر این را درک نکرد سفیه است. شما در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجاده میبینید محتاج از محتاج چیز بخواهد سفیه است. طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون و دلاله. خیلی از موارد است که انسان خود را خردمند و فرزانه میپندارد، بعد یوم الحساب معلوم میشود که در صف سفها است. فرمود محتاج از محتاج چیز بخواهد سفیه است و گمراه. این دعاست، منتها دعا برای درکت اون توحید ناب است. همه این دعاهای صحیفه سجادیه که برای آمرزش گناه و سعی رزق و امثال ذلک نیست. بسیاری از معاصر بلند صحیفه سجادیه دعای توحید است. طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون و دلاله. خب پس انسان محتاج نیست تا بگوید من از هر راهی نیازم رو برطرف میکنم، بلکه محتاج به بی‌نیاز است. یعنی انتم الفقراء الی الله. صرف اینکه انسان درک بکند محتاج است و نداند محتاج کیست، همون سفاهت و ضلالت رو به همراه دارد. اگر درک کرد محتاج به الله است راحت است. انتم الفقراء الی الله. نه، کل اینها را انسان برابر همون علم انجام میداد، اینها را مظاهر حق میداند. دیگر از این طرف که به ما نگفتند به این که هر وقت صنایع و حرفی آمده است فرهو به ما اندهم من العلوم الحوزویه، که از اون طرف گفتند از این طرف به ما گفتن اگه داوود پیغمبر است باید سازنده باشد، صنعتگر باشد و علمنا و صنعت لبوس لتون، و اگر سلیمان است به او دستور دادیم که معماری را به دیگران بیاموزاند و ها کذا و ها کذا. از این طرف انبیا هرگز به علوم توحیدی اکتفا نکردند، فرهو به ما اندهم من العلم نبود که بگن بس است. اونها به علوم مادی بسنده کردند، گفتن بس است. وگر نه انبیا آمدن گفتن برید به سراغ کار. اول کسی که پیشگام بود در کار خود انبیا بودن، صنایع رو عرضه کردن، منتها صنعت‌های دفاعی نه صنعت‌های تخریبی. قرآن کریم فرایند صنعتی انبیا را ذکر میکند، میبینید وسائل آدم کشی را نساختن مگر در حد ضرورت. خب آهن را ذات اقدس الا به دست داوود پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام نرم کرد و علن ناله الحدید، اما همین خدایی که ملیل حدید بود به داوود، تمام دیگه شمشیر و دشنه و تیر و خنجر نساز، زره بباف، زره بباف که وسائل رسیده دفاعی باشد، نه خنجر و دشنه و تیر بساز. اون در حد ضرورت است، هم اصل صنعت است هم برای صیانت انسان‌ها. اونا چون اون معارف را ندارن، وسائل دفاعیشون اندک است، وسائل تخریبیشون زیاد. پرهو به ما اندهم من العلم، انبیا آمدن صنعت را ارائه کردن، منتها صنعت‌های دفاعی نه صنعت‌های تخریبی. سلیمان این کارو کرد، داوود این کارو کرد، انبیا دیگر این کارو کردن. اینا نگفتن علم توحید برای ما کافی است، گفتن علم توحید ما را وادار می‌کند به کار صحیح کرده، نه به بیکار بوده. چون این چنین از ذات اقدس الهی فهمید بین که اینا در علوم مادی مبلغی دارن، به همین خوشحالن، در معارف لا یکادون یفقهون حدیثا، اون داره کیف نبیر لهم الآیات ثم انظر انای افکون. اونگاه وقتی بخواد این مسائل را تبیین کند، میفرماید انسان محتاج به خداست، محتاج است، نه اصل احتیاج بلکه احتیاج الالله مطرح است. این یک، الله هم واحد است، شریک بردان است. این دو، وحدتش هم وحدت قاهر است. میبینید در قرآن کریم 6 بار کلمه قهار آمده، هیچگاه این قهار در کنار قادر قرار نگرفت. چون اگر قهر به معنای جبر، به معنای قلدری، به معنای زورگویی، به معنای توانمندی و امثال ذلک بود، باید در کنار قادر قرار بگیره. در تمام این موارد 6 گانه‌ای که کلمه قهار در قرآن کریم به کار رفت، در هیچ جا وصف قدیر یا قادر قرار نگرفت، در همه جا وصف واحد قرار گرفت. او واحد قهار است. خب چه تناسبی بین وحدت و قهر؟ قهر با قدرت هماهنگ است، نه با وحدت. فرمود برزو لله الواحد القهار، لمن الملک الجم، لله الواحد القهار. در همه موارد قهار وصف واحد است، نه وصف قادر. یعنی وحدت او قاهر است، یعنی جا برای غیر نمیگذارد، یعنی لیسه کمثله شی. لذا اگر کسی وحدت را درک کند که وحدت خدا وحدت قاهر است، اونگاه مسئله شرک امتناع ذاتی دارد، نه امتناع وقوعی. نه اینکه اگر دوتا خدا باشن مشکل در عالم پیش میاد، اصلا دوتا خدا محال است. نه اینکه امتناع وقوعی دارد که مثلا اوضاع به هم میخورد، چنین نیست. اگر خدا وحدتش وحدت بیکران است، بیکران تا بیکران اوست و جا برای غیر نمی گذارد. فرض خدای ثانی فرضی است مستحیل، چون خود این فرض یه محدوده هستی است که اون واحد قاهر این فرض و فارض همه را در زیر مجموع خود نگه می دارد. این است که اصرار قرآن کریم بر این است که ذات اقدس اله واحد قهار است و در قیامت همین اسم ظهور می کند و مجموع وحدت قاهره از او به عنوان احدیت یاد می شود که قل هو الله احد. خب حالا اینها بعضی از بحثایی است که مربوط به آیات قرآن کریم است. حالا این آیات بر همه مسلمان ها عرضه می شد، آنا اللیل و اطراف النهار، ولی چرا اونها مثل یک خطبه از خطبه های نهج البلاغه است امیر نداشتن؟ اونها هم درک می کردن این قرآن را، ولی گرفتار وحدت عددی بودن. بسیار از متکلمین، حتی از خواص، گاهی هم در بین حکما ممکن است کسی پیدا بشود که وحدت خدا را وحدت عددی بداند، اما اونها که هم در خدمت قرآنم هم در خدمت کلمات اهل بیت علیهم السلام میدانن وحدت خدا وحدت بیکران تا بیکران است. شما کلمات نورانی هستمی در نهج البلاغه را که ملازم فرمید ببینید تکیه‌گاه اصلی این کلمات و خطب نامحدود بودن خداست، یعنی وحدت او وحدت عددی نیست. در اولین خطبه نهج البلاغه اونجا که فرمود اول الدین معرفته و کمال و معرفتی از تصدیق به و کمال و تصدیق به توحیده و کمال و توحیدی از اخلاص له، اونگاه برهان قام مخرد فرمود به این که و کمال و اخلاص له نفی صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف به شهادت کل موصوف انها غیر الصفه، اونگاه فرمود به صورت قیاس مرکب فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، اگر کسی برای خدا وصفی قائل باشد یعنی وصف زائد بر ذات، برای اینکه فرمود اگر صفت زائد بر ذات باشد و موصوف غیر از صفت باشد هم موصوف شهادت میدهد که غیر از وصف است هم وصف شهادت میدهد که غیر از موصوف است. صفتی که زائد بر ذات است هر دو شاهدند و شهادت های ناعادلانه است که غیر همان، هم شهادت وصف شهادت عادلانه است و هم شهادت موصوف اگر صفت زائد بر ذات باشد. لذا فرمود فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه و من سنه فقط جزه و من جزه فقط جهله و من جهله فقط اشار الیه و من اشار الیه فقط حده و من حده فقط رده. این آخرین تالیف فاسد است. اگر خدا محدود باشد وحدتش عددی و عدد بال چیزیست که تحت کم در بیاد قابل قسمت باشد و مانند آن. این آخرین تالیف فاسد این جمله های به صورت قیاس مرکب است. خدا عدد پذیر نیست. این در خطبه اول. در خطبه 65 اونجا می فرماید به این که الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا قبلا یکون آخرا و یکون ظاهرا قبلا یکون باطنا، اونجا فرمود کل مسمن بالوحدت غیره قلیل، هر واحدی غیر خدا کم است، چون وحدت اونها یا وحدت عددی است یا وحدت نوعی است یا وحدت صنفی است یا وحدت جنسی است، بالاخره در قبالش نوع دیگر یه جنسی دیگر است یا عدد دیگر است. خدا واحدی است که کم نیست، اندک نیست، قلیل نیست، چون همه جا حضور دارد. اونگاه فرمود کل ظاهر غیره باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر، اگر چیزی ظاهر بود در حقیقت باطن است، ظاهر دیگری، و اگر چیزی باطن بود دیگه ظهوری ندارد چون ظهور مال حق تعالی است. در خطبه 152 اونجا می فرماید به این که اوائل خطبه والحاد والمحدود والرب والمربوب الاحد بلا تأویل عدد والخالق الا به معنا حرکت و نسب، خداوند احد است اما این چیزی نیست که وحدتش عددی باشد که ثانی در مقابلش باشد فرض داشته باشد. اگر وحدت او نامحدود است وحدت غیر عددی است و بیکران است فرضش محال است، فرض ثانی محال است، نه مفروض محال باشد. انسان اگر بیکران را فرض کرد تو این بیکران غرق می شود، دیگر بیرون از او چیزی را نمی بیند تا او را فرض بکند، حتی خود فرض و فارض هم زیر مجموعه این امر غیر متناهی قرار می گیرن. در خطبه 163 هم مشابه این مضمون آمده است. اوائل خطبه این است که لیس لاولیته ابتدا ولا لازلیته انقضا هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتا له من شبهها بعد همود لا تقدره الاوهام بالحدود والحركات ولا يقال له متى ولا يضرب له امد مدت و امد و حد و کران برای ذات اقدس اله فرض ندارد، تا اینکه در بند هفت این خطبه 163 میفرماد قبل کل غایت و مده و کل احصاء و عده تعالا اما ینهل و هل محددون من صفات الاقدار، منزه است از اون چرا که تهدید کننده ها او را به او محدود می کنن.
لذا به هیچ کسی اجازه نداد که او را وصف بکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. هیچ کسی هم حق ندارد خدا را وصف بکند مگر به اون چیزی که خدا خودش اونها را آموخت. فقط یک گروه را در قرآن کریم استثناء کرد و اون مخلصونن، نه مخلصون. تازه مخلصون هم حق وصف الهی را ندارن. مخلص فقط اجازه وصف خدا دارد، اونم برای آن است که کنتو لسانه الذی ینطقو به، با لسان الهی اینها وصف میکنن نه با لسان خودشون. در حقیقت واصف خود خداست، وگرنه دیگران حق وصف ندارن. این بهترین فخر و کمالی است که قرآن کریم برای بندگان مخلص یاد کرده. در خطبه 186 هم که آغاز خطبه این است، ما وحده و من کیفه و بلا حقیقته و اصاب من مفتله و بلا ایه و عنا من شبهه و بلا سمده و من اشار الیه و توهمه، در بند پنجم این خطبه است که لا یشملو به حد و لا یحسبو به عد. او با حد و عدد مشمول و محسوب نیست. خب پس می شود غیر متناهی. اگر وحدتش غیر متناهی شد، در حال واحد، در زمان واحد، در مکان واحد، در حالی که منزه از زمان و مکان است، هم ثالث اثنین است نه ثالث ثلاثه، هم رابع ثلاثه است نه رابع اربعه، هم خامس اربعه است نه خامس خمسه، هم سادس خمسه است نه سادس سته و هکذا، در حال واحد، در آن واحد، برخلاف اعدای دیگر و اشیای دیگر. اشیای دیگر در حالی که با دو تا هستن ثالث اونها هستن و اما دیگه رابع اربعه نیستن. اگر ارتباطشون رو از اینا قطع کردیم و با چیز دیگه سنجیدیم، اون وقت رابع اونها هستن، یعنی رابع اربعه میشون و ثالث ثلاثه میشون، اما در دو زمان. پس دو تا فرق هست، یکی این که خدا ثالث ثلاثه نیست رابع ثلاثه است، یکی این که در همون حال در همون حینی که رابع ثلاثه هست خامس اربعه هم هست، سادس خمسه هم هست و ها کذا، جمعی نسب را دارد چون هوا من اکم اینما کنتو. دیگران این چنین نیست، دیگران در حین واحد در زمان واحد فقط یکی از اینها را دارد. دوم این که خدا که اینها را دارد رابع ثلاثه است، ثالث ثلاثه نیست، ولی دیگران اگر با ثلاثه بودن رابع اربعه هستن، رابع ثلاثه نیستن. این دوتا فرق اساسی. و منشأش هم نامحدود بودن ذات اقدس اله هست. و این نامحدود بودن همان است که ذات اقدس اله از اونها به عنوان وحدت قاهره یاد می کند. بخش از این روایت در توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه است که قبل از نهج البلاغه نوشته شده. این روایت نورانی هم در توحید مرحوم صدوق است که در اثناء جنگ جمل کسی از حضرت امیر سوال کرده است که خدا واحد است یعنی چه. بعضی از اصحاب به این سوال گفتن الان تو این بهبوهه نائره جنگ جا برای سوال علمی نیست. حضرت طبق نقلی که مرحوم صدوق در توحیدش دارد فرمود اصلا ما برای همینه داریم می جنگیم، چرا اینجا جای سوال نیست. در همون جبهه جنگ جمل توحید را برش معنا کرد، فرمود وحدت چهار قسم است، دو قسمش جزء صفات سلبی حق تعالی است، دو قسمش جزء صفات ثبوتی حق تعالی است. اگر وحدت منظورتون وحدت عددی است، نظیر اینکه زید یک نفر است، امر یک نفر است، بعث یک نفر است، اینها که ثانی اثنین دارن، خدا این چنین وحدتی ندارد. و اگر منظور وحدت نوعی یا جنسی است، باز خدا منزه از آن است که یک نوع واحد باشد در قبال انواع دیگر یا جنس واحد باشد در قبال اجناس دیگر. اما اگر وحدت به این معنا که لیس کمثله شیء باشد، بل وحدت حق حقیقیه، البته خدا واحد است یعنی لیس کمثله شیء، این یک، و خدا واحد است یعنی بسیط است، یکتاست و جز ندارد، قابل تجزیه درونی نیست به هیچ وجه از اجزا، مثلا ماده و صورت، جنس و فصل، وجود و ماهیت، شیء به شیء و مانندان، به هر نحوی که بالاخره علم بشر پیشرفت کرد درک کرد، حتی اون مقداری که هنوز علم بشر پیشرفت نکرده و درک نکرد، به طوری که واجب تجزیه بشود به دو جزء، این چنین نیست. پس او واحد است یعنی لا جزء له، این صحیح است. واحد است یعنی لا شریک له، این صحیح است. هم یگانه است هم یکتا. او تا ندارد، دو تا، سه تا، چهار تا، این چنین نیست. هم یگانه است لا شریک له، هم احد است تا ندارد، جز ندارد. اما وحدت عددی در قبال اعدای دیگر یا وحدت صنفی نوعی در قبال اصناف و انواع و اجسام دیگر، این از صفات سلبی اوست. این معانی چهارگانه را وجود مبارک است امیر سلام الله در اون جبهه جنگ جمل بیان کردن. فتحصل که توحید از بهترین رهاورد انبیاست و از بهترین رهاورد وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. مسیحیت اگر حرف عیسی مسیح را گوش می‌دادند، اونم همین حرف می‌فهمیدند. منتها البته مقدار نازل‌تر به دام تثلیث نمی‌افتادند. وقتی مسیحیت با داشتن وحی و کتاب آسمانی و پیغمبر نتواند اون وحدت حقی حقیقی و مطلقه را درک کند و به دام تثلیث بیفتد، دیگران که مشرکان حسابشون روشن است. اونا وقتی که شنیدن لا اله الا الله گفتن این چیز تعجبی است. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. شیء تعجب آوریه. این همه آلهه نیستن، فقط یه دونه است. اینا خیال میکردن که هرچی بیشتر بهتر. و خیال میکردن که وحدت خدا وحدت عددی است. مثلا 300 تا بت نه یه دونه. اون یه دونه هم در مقابل این 300 تا خیال میکردن. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. غافل از این که همه موجودات مظهر همون یه دونی هستن که الله خالق و کل شیء. الحمدلله رب العالمین.